باید برای شناخت عمق حقیقت وحی و دقت در عنوان اوحینا و یا یوحی که ما بحث خطاب را و بحث در واقع مخاطب و مخاطب را داشتیم از اینجا به دست می آوردیم، علاوه بر آیه 51 که اقسام وحی رو بررسی کردیم در سوره شورا، به آیه در واقع 52 هم بپردازیم. در آیه 52 هست، آیه طباطبایی گفتیم قبل از ورود به ایشون، ما اون روال خودمون رو داشته باشیم، یعنی فرمایشات صاحب تفسیر نمونه را مثل بحث‌های قبلی پیگیری کنیم و از اونجا وارد فرمایشات استادمون و استاد استادشون آیه طباطبایی احتمالاً هست آیه جوادی بشیم که این مسئله اصلی را در واقع کامل و عمیق تصویر کنیم، که انشاءالله مبنای خطاب الهی را که داریم تلاش میکنیم خوب جا بیفته، انشاءالله همراه بشیم با استاد طباطبایی دام رضوان الله تعالی علیه. آیه صاحب تفسیر نمونه در آیه 52 سوره شورا فرمایش فرمودند که ما اینجا دو سه تا نکته جدی داریم که اشاره کردیم. یکی کذالکه بود، کذالکه اوحینا الیک روحا من امرنا، که گفتن این کذالکه اشاره داره به اقسام وحیی که در آیه 51 آمده. یکی روحن رو داریم که فرمودن این یعنی قرآن و وحی و نبوت اینها، حالا اینجا تعبیر کردن به قرآن، حالا وحی و نبوت شما عرض میکنن که اینا یکی میدونن ایشون برخلاف بعضی دیگه از مفسرین که اینا رو متعدد دونستن، ولی روحن رو قرآن و وحی ملقای به نبی اکرم تصویر میکنن. و نکته بعدی اینه که صاحب تفسیر نمونه میخوان بفرمان این کلمه من امرنا که در آیه آمده و سبب شده بعضی از آقایون مفسرین روحن را طور دیگری معنا کنن و این روح را روح القدس یا فرشته ای اعظم از جبرئیل بدانن، اوحینا الیک روحن من امرنا، به قرینه این کلمه من امرنا بگن این روح روح القدس یا فرشته اعظم از در واقع جبرئیل و او با پیغمبر بوده و او همراه پیغمبر بوده. اینطوری ایشون میخوام بفرمان درسته این قائل داره و کلمه روح در استعمالات قرآنی در جاهای دیگه هم به این معنا به کار رفته. ایشون میگن بله به کار رفته، شما در سوره قد تنزل الملائکه و روح، روح رو جدا میکنید از ملائکه و روح میشه که موجودی اعظم از ملائکه. در سوره نبأ یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون، روح رو از ملائکه جدا میکنید. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، ولی این روح میشه اعظم از ملائکه، میشه فرشت موجودی از ذوات موجودیست، یه واقعیتیست به تعبیر آقایون جوهریست، یه واقعیت جوهری داره، از جنس یک موجودات عینی جوهری ذوات اعظم از ملائکه الهیست. میگن بله این درسته. در آیات دیگه ما اینو داریم که خلاصه روح به این معناست، ولی زمان میگم گرچه در روح در سایر آیات قرآنی غالبا به معنای دیگری آمده، اینا قبول داریم، کما اینکه قبول داریم که در روایات ما، روایات معتبر مجامع مهم روایی ما، اینجا این روحن رو به اون موجود اعظم تفسیر کردن، ولی زمان تعبیر میکنن که تفسیر دوم که من این که منظور روح القدس هست یا فرشته‌ای که حتی از جبرئیل و میکائیل برتر بوده و همواره پیامبر را همراهی میکرد. خب این رو ایشون میفرماد که بله داری. در بعضی از روایات که در منابع معروف حدیث آمده نیست تأییدی بر این تفسیر دیده می شود. خوب توجه کنیم، یعنی قبول دارن که این عنوان در سایر آیات به این معنی به معنای همین موجود مستقل اعظم از فرشتگان الهی آمده در خیلی از روایات، در خیلی از آیات، و در مجامع روایی ما تأییدی بر این تفسیر هم هست که ما این روح رو اونطوری معنا کنیم. منتها قرائنی تو این آیه داریم مثل قرینه اوحینا که این محل بحث ماست، که این قرینه اوحینا نشون میده این روح وحیه، این روح قرآنه. اوحینا دیگه، یوحی اوحینا، این بحث وحیه. اگر اینجا این روح قرار بود اون موجود اعظم باشه، این اوحینا باید میشد انزلنا، یونزل، نونزل، تو همین ماده ها تتنزل الملائکه اینطوری و روح. اگر با تتنزلو یونزلو انزلنا اینجور بگه، خب بله آدم میتونه این رو به واسطه اون نکاتی که تو در بقیه آیات هست و اون معید روایتی روح رو بگه، مثلا اون موجود اعظم که با نبی بزرگوار خدا بوده. این نکته ایشون. نکته بعدی که ایشون در واقع تأکید میکنن اینه که این مطلبی که ما اینجا داریم در که میخوام بگیم این در واقع روح قرآنه، روح وحیه و از اوحینا استفاده کنیم، در آیه دوم سوره نحل که ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده هم هست. و این روحی که خدای متعال فرموده ما ملائکه را به روح نازل میکنیم، یعنی ملائکه وحی رو میارن، ینزل الملائکه بالوحی، وحی آوردن، قرآن آوردن، این روح یعنی اینجا این که بعد اینجا ما عرض کردیم. خب اینجا باید موقعی دقتی بکنیم، خب اونجا اوحینا داشتیم، اینجا یونزلو داریم، چه اتفاقی میفته؟ چون شما قبول کردید که اگر روح که در جاهای دیگه قرآن استعمالش به اون معناست بود، باید یونزلو میومد، انزلنا میومد، خب اینجا اومده، میخواد چه کارش کنید؟ کما این که عرض کردم در آیه دیگری داریم از آیات سوره غافر که یلقی الروح به امرهی علی من یشاء من عباده، اینجا اونجا یلقی داریم، القاء میکنه روح را. ایشون هم در سوره در آیه دوم سوره نحل که حالا این مطلب ایشون رو اینجا کامل بکنیم و بعد پیش بره بحثمون، صاحب تفسیر شریف نمونه، ایشون در آیه دوم سوره نحل که الان اشاره کردم اونجا هم همین مطلب رو داره، که خب اونجا وقتی میرسن به این آیه، بله تعبیرشون رو ملاحظه بفرمایید که اونجا یه تکمله‌ای هم دارن، عرض بکنیم که امانت فرمایش ایشون را درست بشه. ایشون میفرماد که بله ینزل الملائکه به روح، اونجا تعبیر به روح رو میارن، بعد میفرمایند که همان گونه که قبلا گفتیم، بله از اینجا شروع میکنن که بنابراین، بله از میخوام من این آیه را، بله ایشون به هر حال روح در اینجا جنبه معنوی دارد و اشاره به هر چیزی است که مایه حیات دل هاست و سبب تربیت نفوس و هدایت عقل ها میگردد. گرچه بعضی از مفسران وحی را از قرآن و از هر دو را از نبوت در اینجا جدا کرده اند و به صورت سه تفسیر بیان داشته اند، ولی ظاهر این است که همه به یک حقیقت برمیگردد.
اگر همه به یه حقیقت برگردد اون موقع این طور میشه. اینجا منظور از روح وحی و قرآن و نبوت است که مایه حیات و زندگی انسان هاست. یعنی این طوری میشه فرمایش ایشون که ما امانت رو رعایت کنیم. در آیه 52 سوره شورا که خطاب به نبی اکرمه میشه قرآن، در آیه سوره نحل که خطاب عمومیه میشه مطلق وحی و نبوت. لذا اونجا که اوحینا الیک میفرماد میشه قرآن کریم. اونجا که در واقع ینزل الروح به امرهی، ینزل الملائکه به روح من امرهی علی من یشاء من عباده، اون موقع میشه مطلق نبوت، مطلق وحی اینطوری. و جمعش هم به همین میشه که هر چه که مایه حیات معنوی انسانه، دل رو حیات معنوی میده، روح آمدنش از باب اینه که حیات ایجاد میکنه، حیات معنوی. بنابراین جمع فرمایششون اینه که بله، خدای متعال با روح الهی میاد و فرشتگان رو با این وحی و نبوت نازل میکنه که حیات بده، حیات معنوی رو گسترش بده. و جمعش همینست که عرض کردم دیگه، ظاهر این است که منظور از آن وحی و قرآن و نبوت است. بعضی از مفسرین اینها را، وحی را از قرآن و هر دو را از نبوت در اینجا جدا کردن، اما به صورت سه تفسیر، ولی ظاهر این است که همه یک حقیقت هست. به هر حال روح در اینجا جنبه معنوی دارد و اشاره به هر چیزی است که مایه حیات دل هاست. باز دوباره همین آیه رو که دیروز هم استفاده ازش، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی این حیات. و در سوره غافر دوباره اینجا اشاره میکنم به اون آیه سوم که عرض کردم، آیه سوره غافره. در سوره غافر آیه 15 میخوانیم یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، که باز بحث القائه. او روح را به فرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد القا میکند. همونجا در آیه دوم سوره نحل به این 52 سوره شورا اشاره میکنه و در سوره شورا آیه 52 و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این گونه روح را به فرمان خود بر تو وحی فرستادیم و تو پیش از این از کتاب و ایمان آگاه نبودی. روشن است که روح در این آیات به معنای قرآن و محتوای وحی فرمان نبوت است. گرچه روح در سایر آیات قرآنی به معنای دیگری آمده، دوباره در سوره نحل میگن، اما با توجه به قرائنی که ذکر شد مفهوم روح خلاصه در آیه مورد بحث یعنی قرآن و محتوای وحی. خب حالا یه چیز تکمله‌ای که ایشون دارن که من قرائت کردم، برای اینکه این تکمله رو هم خوب توجه کنید، بعداً محل بحث ماست، این کلمه من امرهی. ایشون می‌فرماد که ببینیم، ما باید حواسمون باشه که این من امرهی یعنی وحی و من قبل خودش نمیگه، به امر الهی داره وحی و میاره. و این حیث در واقع من قبل الله بودن و حیث خلاصه در واقع کلمه من امرهی ناظر به این نکته است و این برای ایشون خیلی مهمه تو این تحلیل که بابا ما خلاصه حواسمون رو باید به این نکته تو آیه بدیم. یلق الروح من امرهی ینزل الملائکه به روح من امرهی، آنکه این کلمه من امر از نظر ایشون در حس آیه که آمده خلاصه اوحینا الیک روحا من امرنا، ینزل الملائکه به روح من امرهی، طوری یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عبادهی لینذروا یوم التلاق. ایشون این نکته رو هم خوب خلاصه تأکید میکنن که خلاصه حواستون باشه که این مسئله اینه. تقریبا همین مضمون رو هم در سوره غافر دارن که باز امانت فرمایش ایشون کاملا ادا بشه و داشته باشیم این مطلب ایشون رو. ایشون باز در اون آیه شریفه رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، باز به اینجا میرسونن که همین مطلب رو باز تکرار میکنن که حالا اون مطالب خوبی دارن به اینجا میرسن. در سومین توصیف میگوید او کسی است که روح را به فرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد القا میکنه. این روح همان قرآن و مقام نبوت و وحی است که مایه حیات دلها و همانند روح در پیکر انسانی است. قدرت او از یک سو و رفیع الدرجات بودنش از سوی دیگر ایجاب میکند که برنامه تشریع و تکلیف را از طریق وحی اعلام کند. چه تعبیر جالبی از آن کرده، تعبیر به روح، روحی که مایه حیات و حرکت و جنبش و جهاد و پیشرفت است. گرچه مفسران در توضیح معنای روح در اینجا احتمالات مختلفی داده اند، اما قرائن موجود در آیه و همچنین آیه 2 سوره نحل که می فرماید نزل الملائکه به روح و همچنین آیه 52 سوره شورا که به پیغمبر اسلام را مخاطب ساخته و نزول قرآن و ایمان و روح را بر او بیان کرده، اینطوری همگی دلیل بر این است که روح در این گونه موارد به معنای وحی و قرآن و تکالیف الهی است. تعبیر به من امرهی به فرمان او اشاره به این است که اگر فرشته وحی مأمور ابلاغ این روح است، اون نیز از ناحیه خدا سخن میگوید نه از ناحیه خودش. پس ببینید حسایت الله العظمى آقای مکارم دام ذله العالی با این دقتی که میخوان بکنن، میخوان تقریبا در هر سه آیه یک نظر بدن، چه در اونجا که ما در سوره شورا با اوحینا کار میکنیم میخوان بگن مطلب چه اونجا که ما داریم با یونزلو کار میکنیم مطلب واحدیه، چه اونجا که با یلقی کار میکنیم. روح یعنی وحی و قرآن و نبوت، اینطوری با همین فرقی که فرق یسیری که داشتن، اونجا که به پیغمبر میرسه میشه قرآن، اونجا که عمومی میشه وحی و نبوت، ولی یه کار میکنیم. و لذا در هر چند جا این مجموعه آیات مورد تعرض و تذکر ایشونه. وقتی این مجموعه آیات مورد تعرض و تذکر ایشونه و کمان که قرینه استجیبوا لله لما یحییکم، حیات دادن، احیا کردن، حیات معنوی بخشیدن به دلها با قرآن، با وحی، حرکت و جنبش و جهاد ایجاد کردن، مورد تذکر و تأیید ایشونه. منتها عرض کردم فقط در خود اوحینا الیک روحا من امرنا، در خصوص پیامبر میگن نه، اونجا قبول داریم که روایات داریم که فرشته اعظم از ملائکه الهی که الله به این میرسن، در اونجا در مورد پیامبر نه، ما یه اعظم از فرشتگان الهی داریم که اون با پیامبر بوده از ابتدا. فقط گیرمون اونجا کلمه اوحیناه. کلمه من امرنا، من امرهی رو قبول داریم تو آیات هست، این هست، منتها ما تحلیلش اینه میکنیم که اگر شد به قرینه اوحینا وحی را قرآن را میگیم اون وحی به امر الله داره اتفاق میفته، به اذن الله داره اتفاق میفته، یوحی به اذنه ایتونی رسول ما، فرشته ما وحی رو میاره، قرآن رو میاره به اذنه، امرهی، لذا ایشون تعبیرشون اینه. لذا جمع‌بندیشون این میشه که بله، ولی همان گونه که گفتیم تفسیر اول با قرائن متعدد موجود در آیه هماهنگ‌تر است. در آیه که قرائن متعددش یکی این بود که خدمت با سعادت شما عرض کنم کذالک به اقسام وحی خورد، یکی این بود که اوحینا خودش اوحیناست، انزلنا نیست، یکی این که ما تدریم الکتاب که حالا بهش میرسیم. ما کتاب بدادیم، تو قبلش نمیدونستی کتاب یعنی چی، و اوحینا الیک روحا یعنی کتاب قرآن. لذا ایشون میخواد بگید تو قرائن داخلی خود آیه اینطوریه. قرائن بیرونی رو هم قبلا گفت آیه سوره نحل که مثلا این دوتا آیه همدیگه رو تفسیر میکنن. بالا فرمود که بله روح در آن آیه نیست، یعنی آیه دوم سوره نحل به معنای قرآن و وحی نبوت است، در حقیقت این دو آیه یکدیگر رو تفسیر میکنن. لذا ایشون برای که بخواد مخالفت کنه با اون روایات، خب مهمه وقتی روایت داریم در خصوص نبی بزرگوار اسلام و قبول داریم که روح در بقیه آیات قرآنی به معنای وحی نیست، به معنای موجود مستقل اعظم از جبرئیل و میکائیل، وقتی میخواد با اون مخالفت کنه دیگه سعی میکنه خوب جمع بکنه قرائن رو. ولی همان گونه که گفتیم تفسیر اول با قرائن متعدد موجود در آیه که تقریبا این سه تا قرینه اصلی است که عرض کردم که کذالک اوحینا و ما تدری ما الکتاب اینطوری. میخواد اینطوری جمع کنه. بعد میگه اون روایت به باطن این وحی اشاره داره که عرض کردم حالا اگر این بشه وحی باطنش میشه اون موجود مستقل، این کیفیتش توضیح میخواد که روح القدس رو کنیم باطن وحی، باطن قرآن، این توضیح میخواد که حالا شاید بعدن تو اون فرمایش آیه طباطبایی بتونیم حل کنیم مسئله را. در پایان این آیه که حالا فرمایش ایشون کامل بشه اون روایت ها رو هم یه اشاره کنم، در پایان ایشون میفرماد که بله ما در آیه داریم که ما روحن اوحینا الیک روحن من امرنا و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. یه اشکالی در آیه آیون وارد کردن که اونم عرض کردم از مشکلات ماست که اینا با این تفسیری که آقایون میکنن، با اون اینه که این ایمان یعنی چی؟ یعنی ما تو آیه یه مشکلمون کذالکه بود، یه مشکلمون اون من امرنا بود که به قرینه بقیه آیات میخواست روح رو یه موجود مستقل اعظم قرار بده، یه مشکلمون این ایمانه که ببینیم چه کارش باید بکنیم. ایمان تو آیه یه مسئله ایست که یعنی چی ایمان. اگر ایمان معناش مطلق ایمانه، خب این جور در نمیاد که من بگم که قبل از نبوت پیامبر ایمان نداشت. ما کنت تدری من کتاب، خب تو کتابو نمیشناختی قبل از نبوت، اشکالی نداره، ما به تو کتابو وحی کردیم قبل از وحی ما تو کتابو نمیشناخت. اما ولل ایمان چه کارش کنیم؟ آقایان برای این که مسئله رو درست کنن و ردیف کنن میگن بله ای ایمان یعنی ایمانی که به کتاب پیدا کنی، به ریزکاری های حقائقی که قبل از نبوت نمیدانستی ایمان بیاری، نه اصل ایمان. لذا بیانی اینطوری جمع بکنیم، ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، اون موقع ایمان میشه همون محتوای کتاب. بعد اون موقع اینطوری میشه که نبی بزرگوار اسلام قبل از نبوت ایمان داشته، حالا به چه ایمان داشته؟ به مسیحیت ایمان داشته، به آیین ابراهیم خلیل ایمان داشته. حالا بعضی دیگه هست میگن ایمان خاصی مربوط به مرام خودش داشته، اگه این باشه اون موقع باید وحی از نبوت جدا بشه، خلاف فرمایش ایشون میشه که حالا عرض میکنه. ولی بالاخره اصل ایمان بوده، تفاصیلی داره مربوط به محتوای کتاب، اونو ما تدری، یعنی خواستن اینطوری ببینید مشکل اینه. ولی زا یکی از اشکالات جدی های طباطبایی همینه که اگر شما اینجا اون روحن رو قرآن معنا کردید به قرینه این کتاب، اون موقع ایمان تکراری میشه. لذا تعبیری که ایشون میخواد بحث کنه اینه، به هر حال در دنباله آیه میفهمه تو پیش از این از کتاب و ایمان آگاه نبودی و ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت میکنیم. این لطف خدا بود که شامل حال تو شد و این وحی آسمانی بر تو نازل گشت. ببینید و ایمان به تمام محتوای آن پیدا کردی، بسیار دقیق تفسیر میکنه ایمان به تمام محتوای کتاب. اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که علاوه بر هدایت تو به این کتاب بزرگ آسمانی و تعلیمات آن، بندگان دیگرش را در پرتو این نور آسمانی هدایت کنند و شرق و غرب جهان بلکه تمام قرون و اعصار را تا پایان زیر پوشش آن قرار دهد. بعد اون اشکال رو میگن، بعضی از کج اندیشان چنین پنداشتن که این جمله نشان میداد پیامبر قبل از نبوت ایمان به خدا نداشت. شون گرد نخیر ایمان داشته به خدا، اصل ایمان به خدا خلاصه و تحقق معرفت الهی مسلم، معرفت کتاب و ایمان به تفاصیل کتاب نبوده. پس آگاهی به محتوای کتاب و ایمان تمام عیار به همه اون ریزکاری ها مسئلتون، معرفت به خدای متعال و ایمان به خدای متعال معرفت مسئلتون اخرى. شون می فرمان ببینید اینطوری میشه. میگوید در حالی که من این کج اندیشان اینطوری معنا کردن که قبل از نبوت ایمان به خدا نبوده، در حالی که معنی آیه روشن است، قبل از نزول قرآن قرآن را نمی دانستی و به محتوا و تعلیمات آن آگاهی و ایمان نداشتی. این تعبیر هیچ منافاتی با اعتقاد توحیدی و معرفت عالی او و آشناییش به اصول عبادت و بندگی او ندارد. خلاصه عدم آگاهی به محتوای قرآن مطلبی است و عدم معرفت الله مطلب دیگر. این خلاصه. بعدم شروع میکنن شاهد میرن که بله ما قرائنی داریم، مطالبی داریم که پیامبر قبل از نبوت بت نپرستید، بت سجده نکرد، عبادت غیر خدا را انجام نداد. حالا اینا رو میفهمن، توضیحات خوبی میدن. بعد میرسن به اون روایت که حالا اون روایت رو شاهد میرن که اون روایت شاهده بر اون اعظم از جبرئیل. عجیبه حالا اگه اون روایت محل بحث ما باشه، اون موقع باید اون روح اونطوری معنا کنیم. خودشون میگن حالا ببینید زندگی شخص پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از دوران نبوت که در کتب تاریخ آمده نیز گواه زنده این معناست و از آن روشنتر سخنی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام، علی علیه السلام، سلام الله علیک یا مولای، در نهج البلاغه آمده. لقد قرن الله بهی قرر الله بهی من لدن انکان فتیمن اعدم ملک من ملائکتهی یسلک بهی طریق المکاره و محاسن الاخلاق و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. امیر المومنین فرمود بله، از روزی که پیامبر را از شیر جدا کردن، خدای متعال اعظم ملائکه‌اش رو مأموریت داد که معلم نبی اکرم باشه و پیامبر رو تربیت کنه، محاسن اخلاق را، مکارم اخلاق را، لیله و نهاره. پیامبر خلاصه این طوری بوده مسئله. بعد ایشون از این روایت استفاده میکنن، از همان زمان که رسول خدا از شیر باز گرفته شد، خدای متعال بزرگترین فرشته از فرشتگانش را با او قرین ساخت، که این معنا میشه همون اوحینا الیک روحن من امرنا. در واقع اون روحنیست که ایشون اونجا گفت نه، ولی از این شاهدی دارن استفاده میکنن که خلاصه پیامبر آشنا بوده، میدانسته. محضر شریف شما هم که حالا بعدن اینو ملازم کنیم، بعد ما بعد از اینم یه نکته ای در بریم که اگر این طوری باشه و ایشون هم بعدن توی روایات تو بحثای روایی این رو میارن که پیامبر اسلام قبل از نبوت چه آیینی داشت، مسیحی بوده که دین مسیحیت بالاخره نسخ نشده بوده، بر آیین توحیدی ابراهیم سلوک میکرده که آیین ابراهیم هم اسلامه، یا بعضی نیز اظهار بی اطلاعی کردن. بعد ایشون گرچه اما هیچ کدام مسلم نیست، مناسبتر از اینها قول چهارمیست که خودشون میگن، با آن اینکه پیامبر برنامه شخصا برنامه خاصی از سوی خدا داشته. اگر این برنامه خاص رو از سوی خدا داشته و قبل از نبوت هم این رو داره، و بعد میگن شاهدش همون روایت است که از حضرت امیر سلام الله علیه آوردی، خب یعنی چی؟ یعنی پیامبر محتوا رو داشته، برنامه خاصی داشته. خب اگه این باشه، اون موقع خلاصه فرمایش علامه مجلسی میشه که پیامبر از آغاز عمرش معید به روح القدس بوده و با چنین تأییدی مسلماً بر اساس الهام روح القدس عمل می‌کرده. ولذا علامه مجلسی می‌گفت پیامبر اسلام قبل از مقام رسالت دارای مقام نبوت هم بوده. گاه فرشته با او سخن می‌گفت، فرشتگان با او سخن می‌گفتند و صدای آنها را می شنید. گاه در رویای صادقی به او الهام الهی می شد. بعد از 40 سال به مقام رسالت رسید و قرآن و اسلام رسما بر او نازل شد، که علامه مسیح 6 تا دلیل در بهارم هست. حالا نمیخوام میخوام بگم ببینید اگر این طور بشه، اون موقع یه مقداری مشکل میشه با این. اگر بگیم نه، بر مبنای حضرت ابراهیم خلیل بوده یا بر مبنای مسیحیت بوده و توحید داشته، معرفت خب یه حرف. اما اگر گفتیم نه، مرام خاص خودش رو داشته و مرام خاص خودش مبناست برای نبی اکرم، خب و با روایت هست امیر بخوایم کار کنیم، خب اون روحن میشه. اگه اون روحن هم نشه، اون موقع ما باید موقع بین حیث محتوا و مقام نبوت و رسالت تفکیک کنیم. خب استاد بزرگوار این دفعه تو مبنا میخوان این کارو نکنه، یعنی اینا یکی، او روحن رو هم به همون یکی معنا کنه، ولی تو این تحلیل قشنگ از روایت از تعمید استفاده کنه. خب این جوانه به مسئله مشکل پیدا میکنه. حالا یه ملاحظه‌ای داشته باشین که ببینیم که ایشون چون بالاخره این دقت بسیار خوب رو دارن که بالاخره از حیطه اون چه در روایات اهل بیت آمده ما جدا نشیم، خارج نشیم. ببینیم چه کار باید بکنیم فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوار را و کار به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
بره.